ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید، از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. اوکراین خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به این کشور شد. سفیر بریتانیا در تهران به لندن رفت. همسران دو زندانی سیاسی در پی تحصن مقابل دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شدند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی و سرویس امنیتی اوکراین از مقام‌های ایران خواستند که جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده را به کییو تحویل دهند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، پیشتر گفته بود قرار است جعبه‌های سیاه این هواپیما برای بازخوانی اطلاعات به فرانسه ارسال شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه صحت ویدیویی جدید منتشر شده را که حاکی از شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی است تایید کرد. انتشار خبر علت سرنگونی این هواپیما به اعتراض‌های مختلفی در دانشگاه‌ها، خیابان شهرهای مختلف و همچنین در میان هنرمندان و فعالان سیاسی منجر شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که راب ماک ایر، سفیر بریتانیا در تهران، شامگاه سه‌شنبه ایران را ترک کرده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا سفر راب ماک ایر به لندن را سفری از پیش برنامه‌ریزی شده توصیف کرد و گفت این کاملا طبیعی است که سفیران ما برای شرکت در جلساتی به لندن سفر کنند. سفیر بریتانیا در تهران شامگاه شنبه مقابل دانشگاه امیر کبیر بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد. او میگوید برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی به آنجا رفته بود و پس از آغاز اعتراض‌ها محل را ترک کرده است. با این حال مقام‌های ایران حضور سفیر بریتانیا در این مراسم را تحریک کننده و مغایر با آداب و اصول دیپلماتیک دانستند. همسر محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو زندانی سیاسی که صبح روز چهارشنبه مقابل دادگاه انقلاب مشهد دست به تحصن زده بودند، ساعتی بعد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، با انتشار یک فایل صوتی از وخامت وضعیت جسمی همسرش بر اثر اعتصاب غذا خبر داده بود.
وقتی که ایشون رو دیدم، آقای نوریزاد نبود. او یک جنازه بود. یک جنازه. جنازه‌ای که رنگ به صورت نداشت. خمیده بود. راه نمیتونست بره. یک جنازه، یک مچاله، یک جوجه شده بود آقای نوریزاد.
محمد نوریزاد و هاشم خواستار دو فعال مدنی منتقد و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر بودند که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بودند. تعداد دیگری از امضا کنندگان این بیانیه از جمله عباس واحدیان شاهرودی و محمد حسین سپهری نیز از 5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او پیش از رفتن به زندان در صفحه توییتر خود نوشت جرمش دادخواهی و تکرار یک پرسش ساده است که چه کسی فرزندش را کشته است. تصویری که در صفحه توییتر شهناز اکملی منتشر شده نشان می‌دهد که او عکس فرزند کشته شده‌اش را با خود به زندان می‌برد. شهناز اکملی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش احسان عمومی در فضای مجازی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال زندان محکوم شد که این حکم مهر ماه گذشته در دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شد. و ما برخی فعالان مدنی در ایران از بازداشت ویدا ربانی و حسین معصومی، دو عضو حزب اتحاد ملی ایران، نیز خبر می‌دهند. این دو فعال سیاسی روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و وضعیتشان خبری منتشر نشده است. پس از آنکه سپاه پاسداران مسئولیت شلیک به هواپیمای اوکراینی را بر عهده گرفت، تجمعاتی اعتراضی در دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف برگزار شد که در جریان آنها ده ها تن از جمله دانشجویان با بازداشت شدند. ساعت 6:05 شنونده ی رادیو فردا هستید.
اینجا رادیو فرداست.
در پی سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک توسط سپاه پاسداران، در خود اوکراین هم این موضوع مورد بحث قرار گرفته. در این باره بشنویم جزئیات بیشتری رو از آنا رایسکایا.
در اوکراین سرنگونی هواپیمای مسافربری در تهران همچنان سرتیتر خبر هاست. همزمان با انتشار ویدئوی جدید که اصابات دو موشک را نشان می‌دهد، یک مقام ارشد اوکراینی اعلام کرد کیف اصرار دارد درباره عمدی بودن حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی تحقیق شود. مشاور رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با روزنامه اوکراینسکا پراودا بار دیگر گفت کیف از ابتدا هدف گرفتن PS-752 را به عنوان محتمل ترین سناریو بررسی کرده، اما تاکید دارد تحقیقات تا علنی شدن تمام جزئیات این سانحه مرگبار ادامه یابد. آندری یرماک افزود به رغم اقرار و توضیح ایران که این حادثه نتیجه اشتباه اسفبار بود، باید مطمئن شویم این اقدام عمدی است یا غیر عمدی. همزمان دادستانی کل اوکراین طی استعلام رسمی از تهران خواست جعبه های سیاه را به کیف تحویل دهد. پیشتر اعلام شده بود هیئت ایرانی با هدف اطمینان بخشی از قادر بودن آزمایشگاه اوکراینی به منظور بررسی محتوای جعبه های سیاه به کیف سفر می کند. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین عازم لندن شد تا با همتایان خود از 5 کشور غربی که شهروندانشان را در این سانحه از دست دادند درباره هماهنگی گام های لازم و اتخاذ موضع مشترک رای زنی کنند. سه‌شنبه پارلمان اوکراین بیانیه تصویب کرد که در آن خواسته ایران مسئولیت کامل سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد. از بهدان یرمنکا رئیس کمیته امور بین المللی ورخوونه راده پارلمان اوکراین پرسیدم اهداف این بیانیه چیست و مخاطبینش چه کسانی هستند؟
این بیانیه در بردارنده موضع رسمی اوکراینه. ایران رو مخاطب قرار میده و از اونجا که تحقیقات و مذاکرات پیرامون غرامت بر عهده قوه اجرایی است، در وهله نخست این بیانیه متوجه دولت اوکراینه. البته پارلمان اوکراین از رئیس جمهور و دولت که بر تحقیقات جامع و شفاف تاکید دارن حمایت کامل میکنه و از اونا میخواییم که جامعه اوکراین رو از تمام جزئیات این سانحه مطلع کنند. به بازماندگان تسلیت میگیم و همچنین بخشی از این بیانیه متوجه نهادهای بین‌المللیه و اونا رو فرا میخونیم به منظور تحکیم امنیت پروازهای غیر نظامی، قوانین هوانوردی رو بازبینی کنند تا در آینده در هیچ کشوری فاجعه مشابه تکرار نشه.
رئیس جمهور اوکراین پیشتر اعلام کرد که رئیس جمهور ایران بابت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رسماً عذرخواهی کرد، اما پارلمان اوکراین در بیانیه اعلام کرد که در انتظار معذرت خواهی رسمی جمهوری اسلامی ایرانه و از این کشور انتظار داره مسئولیت کامل خود را بپذیره. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
بیانیه پارلمان برای تقویت موضع دولته. ما می‌خوایم اظهارات سیاسی مقامات ایرانی در سندی حقوقی ثبت شه. این انگیزه اصلی ماست. از دید ما اظهارات سیاسی کافی نیست، به ویژه با توجه به اینکه در روزهای اول تحقیقات با ممانعت برخی نهادها تو ایران مواجه شده بود. به همین دلیل می‌خوایم تعهدات ایران برای تضمین تحقیقات جامع با مشارکت کشورهای زیربط و نهادهای بین‌المللی و مسئولیت پذیری کامل حقوقی درباره عواقب این فاجعه در قالب سندی ثبت شه.
این کار مسئولیت در روزهای اول از سوی مقامات جمهوری اسلامی باعث تظاهرات در ایران شده، اما در اوکراین هم روی کرده دولت در این روزهای حساس با انتقاد فراوان روبروست. از جمله این سوال مطرحه که چرا مسئولین اوکراینی اگر همان گونه که خودشون میگند از روز اول دلیل واقعی این سانحه را میدونستند، تا پیش از اقرار تهران و حتی زمانی که مقامات غربی حمله موشکی به هواپیما را محتمل خواندند حرفی نزدند؟ فکر نمی‌کنی دولت اوکراین باید فعالانه تر عمل می‌کرد؟
اوکراین بسیارم خوب عمل کرد. به محض دریافت اطلاعات درباره از دست دادن هواپیما و شهروندانش، کیف همه گام‌های لازم رو برداشت تا به روند تحقیقات بپیونده. اوکراین شواهدی به دست آورد که ایران رو مجبور کرد تقصیر خودش رو بپذیره. اکنون نیز اوکراین در هماهنگی با سایر کشورها در تلاش تحقیقات تکمیل بشه. میشه با الفاظ مختلف رویکرد دولت رو توصیف کرد، اما کاملا بر اساس شرایط پیش رفتن.
با توجه به انکار ایران در روزهای اول و مشکلاتی که همکنون در روند تحقیقات به وجود میاد، آیا احتمال داره اوکراین خواستار تشدید فشار بین المللی بر ایران بشه و یا این پرونده رو به دادگاه بین المللی ببره؟
با توجه به اینکه ایران تقصیر خودش رو پذیرفته، امیدواریم این مسئله از طریق مذاکره حل شه، به توافق برسیم و از درگیری زمانبر حقوقی بپریزیم.
آنا رایسکایا گزارش میداد. و اما بر پایه یک آمار تازه، صادرات آلمان به ایران تا پایان ماه دهم سال گذشته میلادی به نصف کاهش یافته و همپایان واردات کالا از ایران به آلمان هم 55% تنزل کرده. دلیل اصلی افت این مبادله اقتصادی میان برلین تهران را محافل اقتصادی آلمان در سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران جستجو کردند. در این باره بشنویم بیشتر در گزارش شهرام میریان.
اداره کل آمار آلمان گهگاهی حجم داد و ستد و صادرات این کشور به ایران را منتشر می کند. پس از سه ماهه اول سال گذشته 2019 که به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان صادرات این کشور نسبت به زمان مشابه سال پیش از آن یعنی 2018 به نصف کاهش یافت، آمار منتشره در سه ماهه دوم سال گذشته هم نشان از وضعی مشابه داد. آمار تازه نیز میگوید صادرات کالا از آلمان به ایران تا پایان ماه دهم اکتبر سال پیش 1,300,000,000 یورو بوده که در مقایسه با زمان مشابه سال 2018 تقریبا به نصف کاهش یافته. اجناسی که آلمان طی 10 ماه سال گذشته میلادی راهی ایران کرده عبارتند از ماشینالات، تولیدات شیمیایی، مواد غذایی و دارو. همزمان آلمان هم از ایران نزدیک به 191,000,000 یورو کالا خریداری کرده که این هم 55% کمتر از سال گذشته بوده. پس از امضای توافق هسته‌ای وین و یا برجام نزدیک به 5 سال پیش، صادرات آلمان جهش گذشته خود را باز یافت و اتاق صنایع و بازرگانی این کشور در آن موقع پیش بینی کرده بود تا سال 2020، یعنی سالی که 15 روز است از راه رسیده، صادرات کالا از آلمان به ایران از مرز 5,000,000,000 یورو هم فراتر رود. ولی به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت اولین مرحله تحریم ها، به تدریج سیر نزولی مناسبات اقتصادی برلین تهران آغاز شد و سپس با ورود مرحله دوم و سوم تحریم های فلج کننده در حوزه نفت و صنایع فلزات و معادن ایران به ویژه فولاد، اقتصاد ایران بیش از پیش رو به وخامت گذاشت. به گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان و ایران، پیش از اعمال تحریم ها ایران تنها در سال 2018 میلادی 8,000,000 تن فولاد ارزش تقریبی 3,000,000,000 دلار صادر کرده بود. هولگر بینگمان، رئیس امور بازرگانی و تجارت خارجی آلمان، با توجه به آمار تازه صادرات کشورش به ایران میگوید اثر خارجی تحریم‌ها اکثر شرکت‌ها را مجبور کرد بین داد و ستد با آمریکا و یا ایران یکی را برگزینند. به گفته این مقام اقتصادی، اگر اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی از توافق برجام خارج شوند، وضعیت با ورود تحریم‌های تازه علیه ایران بیش از گذشته بدتر خواهد شد. به گفته هولگر بینگمان، سوای این، در حال حاضر پیشرفت و بهبودی اساسی هم در مناسبات اقتصادی آلمان و ایران به چشم نمی‌خورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. و اما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ایستگاه فردا از همکارم فرشید منافی. روز و روزگار خوش. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.